سلام عرض میکنم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم در این روز جمعه که 20 مهر ماه 1399 برابر با 12 اکتبر 2018 هستش. ظرف یکی دو روز گذشته همطور که شما فرمودید در مقدمه، اخبار پر شده از مسئله قتل این شهروند عربستان سعودی که فرار کرده بعد از اینکه این ولیعهد جدید اومده به مقیم امریکا شده و اونا توی عربستان، البته اینطور که گفته شد، در دم و دستگاه شاهنشاهی قبل از اینکه این ولیعهد بیاد آمد و رفتایی داشته، در نتیجه خبرایی از داخل داره و بعد از اینکه در تضاد قرار گرفت با این دم و دستگاه فرار کرده رفته خارج و ظاهرن اینطور که حالا خبره، البته همش هم کامل نیست، اینا که تا حالا شنیدم و خدمت شما عرض میکنم به عنوان یک مقدمه و چرا اصلا ما بایستی که راجع به این قضیه حرف بزنیم. بله، فرار کرده رفته به خاطر اینکه این ولیعهد جدید یه خورده براش ایجاد خطر و زحمت کرده، رفته توی امریکا و توی مجله، توی روزنامه واشنگتن پست اونجا مقاله می نوشته و اینها، بعد میخواسته ازدواج بکنه با نامزدش، رفته توی سفارت، میخواستن برش گردونن عربستان با کلک، حواسش جمع بوده نپذیرفته، رفته توی سفارت عربستان در ترکیه و رفتنشو فیلم های به اصطلاح مدار بسته هست ولی کن بیرون اومدنشو ندیدن و در همین هیس و بیس یک به یه گفته 7-8 نفر، به یه گفته 15-17 نفر با یک پرواز جت خصوصی شهروند عربستان، اینطور که گفته شده توسط دولت ترکیه، از مامورین اطلاعاتی عربستان با یک جت خصوصی در فرودگاه آتاتورک به زمین میشینن، میرن چند ساعت بعد از اینه که این آقای خبرنگار رفته توی سفارتخونه عربستان در ترکیه، میرن اونجا و یکی دو تا از این فستلا ماشینای بزرگه که شیشه هاش هم تاریک است از اونجا خارج میشه و اینا هم بعد از چند ساعت سوار ماشین میشن و میرن فرودگاه و تو فرودگاه مظنون میشن به خاطر اینه که این خبرنگار مفقود شده، هواپیماشونو میگردن چیزی پیدا نمیکنن و اینا هم سوار میشن و خلاصه میان بیرون به میگن مقصد دبی یا اینجور چیزا. حالا این رو سرصدا زیاد کرده. اولا این آقا توی واشنگتن پست بوده، رسانه ها، این برگردیم به سوال شما چرا این سرصدا کرده و اون آقای جمال دیگه نکرده سرصدا، خبرنگارها به مقدار خیلی زیاد این رو به اصطلاح رسانه ایش کردن. ببینید این پیچا پیچ سکوت و تفتیش و عرشبت که خاموشی و ممیزی که متاسفانه وجود داره نسبت به رسانه ها و حق دانستن و حق آگاه کردن، این فقط وقتی که سیاسی میشه برداشته میشه و اجرا میشه، نه در مورد همه انسان ها. خب اینا اومدن این رو برملا کردن و مجبور شده دولت ترکیه، دولت امریکا، از جمله حتی ترامپ، ببینید داستان چقدر شور هست، که اینا ابراز نظر کنن. حتی گفته شد که سیستم های اطلاعاتی امنیتی امریکا حتی با خبر بوده که چنین کاری رو میخوان بکنن و سکوت کرده. حالا اینا میگم قراره که به زودی خبرهای بیشتری پخش بشه. خب حالا ما چرا بایستی که نگران این قضیه بشیم؟ ببینید، خشونت مثل یک بیماری واگیر میمونه. اگر که یک جا جلوشو نگیرید، مثلا فرض بکنید که یک آدمی سرما میخوره میره توی یک شرکتی که کار میکنن، این شرکت هر کسی که با این سرما خورده در تماس هست این ویروس رو میگیره و مریض میشه، مگر اینه که یک تمهیدات، یه واکسن سرماخوردگی، آنفلانزا، یه چیزی زده بشه یا چیزهای دیگه که پیشگیری ممکنه بکنه آدم انجام بده که این ویروس بیماری منتشر نشه. خشونت هم همین جوریه. خشونت به معنی تجاوز به حقوق، در این مورد به یک حق به اصطلاح ریشه‌ای و پایه‌ای و اون هم حق زندگی، حق حیات این انسان هستش. خب حالا البته اینا باید ثابت بشه، اینا میگن نه نشده، حالا ولی تمام شرایط و قرائن داله بر اینه که شده، کشتنش اینو ظاهرن. خب حالا حتی اگرم که به حق زندگیش تجاوز نشده، ولی به حق آزادی بیانش که تجاوز شده، به حق عرض کنم که اطلاع پیدا کردن و اطلاع دادنش که تجاوز شده که. خب حالا گفتم این یک بیماری واگیر هست. حق رو جوری که باید بهش نگاه کرد، یک امر همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی است، بدون هیچ تبعیضی برای هر یک از اعضای بشر در تمام این کره خاکی بایستی که به یک شکل این حقوق احقاق بشه. و تا اونجایی که ما میتونیم هر کدوممون برای اینی که خودمون سرنوشت اون رو گرفتار نشیم و یا اینه که سرنوشت های مشابهی رو بهش گرفتار نشیم، حتی به این خودخواهی هم بهش نگاه بکنیم، وظیفه داریم که به اصطلاح به احقاق حقوق، اقل به اعتراض به تجاوزهای به حقوق برپا بخیزیم. خب حالا این حق بهش تجاوز شده، عرض کردم حقوق همه کسانی، همه مکانی و همه زمانی است. حالا ما، من و شما ایرانی هستیم یا شنوندگان این رادیو، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ببینید، یک شعار خیلی خوبی رو طرفداران حفاظت محیط زیست در دنیا تکرار میکنن و باب کردن که به نظر من بسیار خوبه، در اینجا مصداق پیدا میکنه، و اون این هستش که باید به شکل جهانی فکر کرد و به صورت منطقه‌ای عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی ما به فکر احقاق حقوق همه انسان‌ها، همه کسانی، در همه زمان‌ها، همه زمانی، در همه مکان‌ها باشیم. ولی خب این چجوری عملی میشه؟ چجوری میشه در یک کشور آفریقایی ما مثلا جلوی قتل و غارت و تجاوز و کودکان سرباز و اینا رو بگیریم؟ ولی من میگم که با این خشونتی که در دنیا هست، اگر که جو خشونت رو در ایران که قلب تپنده دنیای اسلام هست، چیزی که الانه همونجور که میدونید دشمن شماره یک تمدن بشریت، اینطور که این آقایون ادعا میکنن، دین هست و از جمله و به خصوص دین اسلام، از دید این آقایون غربیان دارم عرض میکنم، این تجاوز ها به حقوق بشر یک چیز به اصطلاح فقط هم مربوط به مثلا کشورهای مثل ترکیه و ایران و عربستان و اینا هم نیست. اگه درست به ذهنم مونده باشه، در سال 2017 فقط 17 روز بود که در اون تیراندازی و کشت و کشتار واقع نشد، یعنی از یک سوم هم کمتر. یعنی باز میگم که به حق اصلی و حیاتی انسان، حق زندگی، تجاوز شد در بیش از 2/3 روزهای سال در 2017 در امریکا. در این مدرسه ها که میبینید که یهو میرند بچه ها هم کلاسی هاشون و معلم هاشون رو به گله میبندن تو خیابونا، توی جاهای مختلف و اینجور چیز هم. حالا این فقط قتله، تجاوزهای دیگه به حقوق انسان در همین امریکاش هم که من هستم و مسلمن در اون سویدی که شما هم هستید هر روز است. بنابراین اگر که من بخوام کاری بکنم برای کم شدن خشونت در جهان، در امریکا ممکنه که کمتر مثمر ثمر باشم یا شما کمتر مثمر ثمر باشید در تا سوئد، تا اینه که ما به خاطر اینه که بومی هستیم در ایران، به خاطر اینه که ارتباطاتی که داریم، ارتباطات عمیقی که با جامعه ایرانی داریم در ایران و جامعه ایرانی در خارج از کشور، ما در اون منطقه اگر که فعال باشیم و جو خشونت رو کاهش بدیم، جو خشونت در تمام دنیا کاهش پیدا خواهد کرد، نه تنها در ایران، نه تنها در منطقه، بلکه در دنیا. خب حالا اشکال چی هست در دنیا؟ حالا اون به اصطلاح ضوابط دوگانه، دبل استانداردهایی که شما گفتید، یک بام و دو هوایی که شما مشخصا ازش ذکر کردید رو بذاریم کنار، که حالا به دیروز و پریروزم به اصطلاح بر نمیگرده. آقای هگل هم میگفتش که اندیشه مربوط به غربیان هست و شرقی ها ندارن اصلا اون چیزی رو که باعث فکر و تفکر و اندیشه میشه. ولی خب الان هم این آقایون میگن که مذهب یا دین مسیحیت و کلیمی هست، این دین اسلام خشونت و جنگ و خونریزی و قتل و غارت هست. حالا اینا رو میشه موقع‌های دیگه ازش صحبت کرد. در نتیجه این تبعیض، این استاندارد دوگانه، این ضوابط دوگانه وجود داره، یک بام و دو هوا وجود داره. ولی حالا یکی از ریشه یابی هایی که بخوام بکنیم این هستش که حقوق در غرب به صورت یک امر سیاسی بهش برخورد میشه. یعنی تا این رو سیاسی نکنید، تا این رو یک اهرمی برای اعمال فشار ازش استفاده نخواهید بکنید، اون نمیتونه به یک امر سیاسی تبدیل بشه و در نتیجه به یک امر دوگانه، یک ضوابط دوگانه و چنگانه تبدیل نشه. یعنی چی؟ اگر که بپذیریم که هست، همه مکانیست، همه زمانیست و همه کسانیست، دیگه استاندارد دوگانه و یک بام و دو هوا معنی پیدا نمیکنه که. ولی نه، این رو یک چیز امر سیاسی کردن وقتی که به کشورهای مختلف، وقتی که الان مثلا ترامپ حتی با توجه به اینی که خیلی جالبه چند روز پیش گفتش که ما 105 میلیارد در یک رقم اسلحه فروختیم به عربستان سعودی. حالا جملهشو یادم نمیاد، ولی ما حالا چیکار داریم که کی کیو کشته یا کشته شده یا نشده از این حرفا؟ رسانه‌ها بهش حمله کردن و حالا حرفشو داره تقریبا پس میگیره و پس گرفته و حالا فشار داره میاره به دولت سعودی و دولت ترکیه هم از اونور که این رو تطوع قضیه رو در بیارن. ولی حالا پیشنهادی که شده این هستش که در همین غربی‌ها ها که رسیدن به بنبست، متفکرین برجسته غرب، که آقا جون این قضیه سیاسی شدن حقوق هستش که کار ما رو خراب کرده. خب چیه چاره؟ چاره اینه که این حقوق باستی که فرهنگی باشه. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی خودش رو حقوق مدار و حقوق مند بفهمه، باور بکنه. خب باز این هم اشکال پیدا میکنه، برای اینه که باز یک دوگانگی وجود داره. یعنی چی؟ یعنی حق و دوباره جدا کرده از انسان، اون یکی میگه سیاسی، این یکی میگه نخیر فرهنگی. ولی وقتی که اگر که با توضیحی که میتونه یک مخرج مشترکی باشه واسه این همکاری هایی که برای کاهش خشونت با هم وطنانمون میتونیم در کشورمون انجام بدیم، بدون اینکه گول این ادعاهای پوچ بیمعنی امروز فقط اتحاد، امروز فقط ائتلاف، یا همونجور که آقای خامنه‌ای میگفت، آقای خمینی میگفت، همه با هم، اینا رو گول این حرفای پاپولیستی رو نخواهیم بخوریم، یک مخرج مشترکی میشه پیدا کرد برای همکاری، برای احقاق حقوق، حقوق رو ذاتی بدونیم. یعنی هر بشری، همه کسانی، در هر محل و مکانی، همه مکانی، و عرض کنم که همه زمانی. فرقم نمی کنه که کجا، چه تاریخی باشه، زمان جنگ باشه نباشه، زمان صلح باشه. مثلا به بهانه جنگ یک دولتی به خودش اجازه نده که حقوق رو سلب بکنه، تجاوز بکنه به حقوق، کمان که در ایران کردن. الان همونجور که شنوندگان این برنامه به خوبی میدونن، این رژیم فقط به واسطه بحران‌های خود ساخته و پرداخته هستش که سر کار مونده، که چون پایگاه مردمی نداره بحران ایجاد میکنه و به خاطر به بهانه اون بحران‌ها بهانه داره که نه، بایستی که سرکوب کرد و آزادی‌ها و حقوق اینا در درجه بعدی قرار میگیرن، بایستی فعلا امنیت رو برقرار کرد، حالا نبایستی که به حقوق پرداخت. اینا دروغ‌های غربیه و به این ترتیب. خب حالا ما این چیزی رو که به اصطلاح باز در غرب گفته شده راجبش، گفتن که حقوق مثلا طبیعی هست، اونم باز یک دوگانگی وجود داره، برای اینکه باز دوباره بایستی گفتش خب طبیعت چیه؟ طبیعت رو شما بیگ بنگ میگی، طبیعت رو یک فعال مایشا قدر قدرت خونریز میگی، یا این که نه، این در ذات بشریت هست. باز اون وقت دیگه دعوا مرافع پیش نمیاد. ذات هم به این معنا که حالا اون مفاهیم اصطلاحات فلسفی و این حرفا که اصلا بزنی که نه، خیلی خیلی ساده، واسه اینه که ببینید این چیزیست که همه باید بهش عرفان داشته باشن، همه یعنی هرچه بیشتر بهش عرفان داشته باشن و بهش عمل بکنن، وضعیت ما بهتر و بهتر و بهتر خواهد شد. یعنی چی ذاتی؟ منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگر که به اون آدم عمل نکنه، به اون حقوق آدم عمل نکنه، در احقاق اون حقوق نکنه، زندگی آدم مختل میشه و رشد آدم، نه رشد سرمایه، رشد آدم مختل میشه. خب حالا این رو گفتیم، ما چیز رو در به اصطلاح ایران میبینیم که حقوق زیادی بهشون تجاوز میشه، ولی مثلا همین چند وقت پیش یک فیلمی رو از یک کلاس درسی دیدم که یک معلم که چرس کنم یک حیوان وحشی یه بچه شاید مثلا 10-12 ساله رو جلوی چشم توی کلاس جلوی چشم همه بچه های دیگه به با اصلا انداخته رو بشه، با مشت و لغت و چوب چه جوری اینو میزد، اصلا آدم نمیتونه تا آخر این فیلمو نگاه بکنه. خب حالا یه حد اقل لازمی از بچه هایی که تو اون کلاس بودن این به خودشون نه این وظیفه رو ندیدن که آقا تو چرا میزنی این همکلاسی ما رو، هر چقدرم کار بدی کرده مستوجب چنین چیزی نیست. چرا میگم یه حد اقل لازم؟ برای اینه که بالاخره یکی پیدا شد که یواشکی فیلم اینو بگیره و مثل این ویکیلیکس، مثل جولیان آسانج و این فیلمو به خارج درز بده که این به اصطلاح مشخص بشه. اینم جزء به اصطلاح کارهایی است که واسه احقاق حقوق میشه کرد، کما اینکه هموطنان ما در این بسیار کوشا بودن و موفق. ولی اگر که اون حداقل لازم به اعتراض برمیخواستند، اون وقت اون معلم نمیتونست این وحشیگری رو عرض کنم که این کارهای کرد رو بتونه ادامه بده و در نتیجه امروز به این بچه کرد، فردا به بچه های دیگه و به این ترتیب. خب حالا من گفتم که یک حداقل لازم در اون کلاس نبوده، ولی این انفعالی که در اون کلاس درس دیدیم که اون بچه تونست به اون قصد کشت فکی کتک بخوره، این در کشور ما هم هست متاسفانه. نمیتونیم بگیم که این فیلم رو ببینیم توی فیسبوک فوش و نمیدونم کامنت و اینجور چیزا بذاریم ولی به زندگی عادیمون ادامه بدیم در اون کشور و یا در خارج از اون کشور، بدون که به همین کارهایی که در سطح بزرگ در کشور انجام میشه اعتراض نکنیم. حالا یک چیزی رو یک راجبه به اصطلاح حقوق صحبت کردیم، اگه بخوایم یک تاریخچه ای رو بدیم، در سال 1789 بود که انقلاب کبیر فرانسه، اینا چه افتخاری میکنن به انقلابشون و انقلاب، کلمه انقلاب چه به اصطلاح کلمه منحوسی شده متاسفانه در ایران، اینا این افتخار و سربلندی رو هنوزم که هنوزه دارن که بیانیه حقوق بشر رو به اصطلاح انتشار دادن به جامعه بشریت و به کشور خودشون پیشنهاد کردن در 200 سال پیش و بیشتر از 200 سال پیش. بسیار خب، حالا اون اومد بعد از جنگ جهانی دوم هم سازمان ملل منشور حقوق بشر، منشور جهانی حقوق بشر رو پیشنهاد کرد به جامعه جهانی. یه سری به اصطلاح چیزایی هم به اصطلاح تحقیقات هم بهش اضافه شد و شده به این مثل حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق کارگران و از اینجور چیزا بهش اضافه شد و شده اینی که هست. ولی هنوز که هنوزه اون به اصطلاح یک بام و دو هوا وجود داره، به خاطر اینه که همه اینها سیاسی شده. حالا من یه چیزی رو راجع به این فرانسه صحبت کردیم، یک چند تا جمله رو برای شما هموطنان عزیز و همزبانانم تکرار میکنم با مراجعه به اصطلاح تاریخ کشور ایران، اینو ببینیم که چی به نظرتون میاد. شماره یک اینه که تمام مردم در رهبری شرکت میکنن، توحید اجتماعی خوبه، یک هماهنگی و همگامی و یگانگی در اجتماع. سوم اینه که اصل بایستی که بر استقلال و آزادی و خودانگیختگی باشه، نه وابستگی و تحریم آزادی. روحانیون بایستی که در دولت نقشی نداشته باشن، دولت حق دخالت در رسانه ها رو نداره. آزادی عقیده و احزاب باید وجود داشته باشه، آزادی مذهبی و دینی همینجور. استقلال به این معنی که نه سلطه داخلی باید باشه، نه سلطه خارجی باید باشه، نه سلطه بر بقیه کشورها باشه، نه سلطه پذیری از بقیه کشورها باشه. دستگاه ساواک رو عرض کنم که فشار و اختناق و این حرفا از بین بره، نظم اجتماعی بدون استثمار و بهره‌کشی از این از طبقات مختلف باشه، حقوق رو جهان شمول آدم بدونه، زنان حقوق برابر با مردها داشته باشن، اقتصاد بر اساس تولید باشه، بر اساس یگانگی اجتماعی بدون بهره‌کشی یک قشری از قشر دیگه باشه و بنابراین در خدمت رشد انسان و نه سرمایه باشه. دانشگاه و روحانیون و حوزه ها با همدیگه به صورت نه تضاد بلکه با همکاری کار کنن، استقلال دستگاه قضایی و امنیت قضایی شهروندان، صلح اجتماعی عرض شود که تبعیض‌ها از میان بره، ایران از راه رشد به اصطلاح در منطقه زندگی بکنه و راه رشد رو پیش بگیره، روش حل اختلاف بحث آزاد باشه و بیستومیش عفو همگانی. خب حالا احتمالاً دوستان من، هموطنان من، شنوندگان عزیز حد زدن که اینا چی هست. اینا تعهداتی هستش که آقای خمینی در پاریس کرد که بر اساس اون بهش گفتن آیت الله لیبرتر. خب اینا همش حق و حقوق و احقاق حقوقه. بر اساس این بود که خمینی جایگاهی رو پیدا کرد که کرد، بر اساس این بود که متفکرین برجسته دنیا علاقمند شده بودن که آخه این چجوری شد که بدون اسلحه پیروزی گل بر گلوله و عرض شود که بدون کمک خارجی اینا تونستن یک رژیم شاهنشاهی 2500 ساله رو، یک رژیمی رو که چند ماه قبلش ابرقدرت امریکا اومده بود گفته بود جزیره ثبات و این حرفا، اینو مردم با دست خودشون بر بیاندازن. خب حالا ما نسبت به انقلابمون که همش حق و حقوق بود الان چی فکر میکنیم؟ ما که منظورم هست یه حداقل لازمی از مردم به این بیان انقلاب به این شکلی که من براتون خوردم که واقعیتش هم همین هست فکر نمیکنیم. در نتیجه وضعمون شده که این شده، وضعمون شده که بترسونن مردم رو از تغییر و تحول، اصلاح طلب از اونور میاد، تحول طلب از اونور میاد، اصولگرا از اونور میاد، نه این میگه اصولی که بهش باورمنده چی چیه، نه اون که میگه تحول آخه تحول به چی چی، نه اون که میگه اصلاح طلب نمیگه که آخه چی چی رو میخواد اصلاح بکنه، اصلا امکان اصلاح پذیری این نظام هست یا نیست، اینا رو هیچ نمیگن. ولی مردم رو به خصوص جوانا رو ترسوندن از انقلاب، انقلابی که فرانسه سالها هستش که جشن بزرگ ملیشون هست و کمتر از کبیر، انقلاب کبیر فرانسه بهش نمیگن. خب ما یک حد اقل لازمی از مردم بعد از پیروزی انقلاب سر این حقوق نایستادیم. حالا از جمله دوروریای آقای خمینی یا خود آقای خمینی که گفتش که عفو همگانی رو حالا باشه بریم ایران، بابا همه جا ساواکی ها هستن و فلان اینها، تا توی دهکوره هم هستن، بریم ایران تا ببینیم چی میشه. خب حالا من به شما یک داستان واقعی رو ذکر میکنم که ببینید که چقدر مهم هستش اینی که حق همه مکانی، همه کسانی، همه زمانی است. در یک تظاهرات ضد اعدام بودیم در همین نیویورک و حالا دقیقا خاطرم نیست، ولی یک قتل‌های بسیار بدی، اعدام‌های بسیار بدی در یعنی چندین تا در اون روزها اتفاق افتاد. یک جوانی که در این جریان قرار گرفته بود با چشمان پر اشک به من میگفتش که به من بعد از اینه که این آخوندا رفتن به من یه حالا میگفت 100 روز بدن، یه ماه بدن، یادم نیست دقیقا، یه مدت به من وقت بدن تمام این آخوندا رو بکشم، بعد اون وقت یه قضیه حل میشه. من یادآوری کردم به این هموطن جوانمون که یادمون باشه که الان شما اینجایی که تشریف دارید در تظاهرات ضد اعدام هست. هموطنان عزیزی که دارید شما این برنامه رو میشنوید، ما هر کاری که میکنیم در زندگی روزمرمون، در زندگی معمولی روزمرمون، حالا دوتا نماد برجسته داریم در تاریخ معاصر ایرانیون، یکی مصدق، یکی خمینی. در همون کار روزانمون ببینیم که اگر خمینی جای من بود چی کار میکرد، اگر مصدق جای من بود چیکار میکرد؟ مگه نمیگیم مصدق و بالا بالاها نمیبریمش به عرش اعلی، اون رو از اعلی علیین بیاریم بذاریم تو جلد خودمون و بگیم که خب حالا تو اومدی تو جلد من چیکار میکنی سر این تصمیم روزمره که من میخوام بگیرم، این خشونت اقتصادی که من توی محل کارم میخوام انجام بدم، این نا به اصطلاح خشونت های اقتصادی، دزدی ها، دست این تو جیب اون یکی ممکنه باشه، خشونت های فرهنگی، خشونت های اجتماعی، اینا بپرسیم از خودمون. یا این جوان از خودش بپرسه که اگر که مصدق الان جای من بود توی این تظاهرات ضد اعدام میگفت اگر که به من 10 روز بدید 100 روز بدید بکشم، بعد اون وقت ایران میشه گلستان. همین آقایون هم همینو گفتن، همین آقای رفسنجانی همینو گفت که اگر که همون اول ما 50,000 تو میکشتیم قضیه حل شده بود. بعد اون وقت از خودمون بپرسیم که اگر که خمینی تو جلد ما بود چیکار میکرد در همین تصمیمات معمول روزانه. چرا من اینو میگم؟ برای اینه که ما تا تغییر نکنیم نمیتونیم تغییر بدیم. ما تا احقاق حقوق رو، البته اول شناسایی رو حقوق رو و بعد احقاق حقوق رو از خودمون شروع نکنیم. لازمم نیستش که الان بریم یقه آقای شاه عربستان رو بگیریم. بسیار بسیار عملی به صورت جهانی فکر بکنیم و به صورت موضعی عمل بکنیم. موضع منطقه، در منطقه ایران که بومی هستیم و اطلاعات و وابستگی ها و ارتباطاتش در اختیارمون هست، فرهنگش، رسانه هاش در اختیارمون هست. وقتی که بتونیم در ایران جو خشونت رو کم بکنیم، میگم باز دوباره از هر کدوم من شما همه از جو خشونت بکاهیم و به احقاق حقوق بپردازیم همیشه و همیشه، اون وقت ساده تر میشه جلوی به اصطلاح اون استانداردهای دوگانه و یک بام و دو هوا رو گرفت. اصلا تجاوز به حقوق محل و مکانی پیدا نمی کنه کم کم. اون متجاوز، اون قدرت، اون زورمدار میبینه که ای بابا این پاشو کج میذاره، مردم عصیان میکنن، یه لحظه ساکت نمیشینن. با این رسانه های همگانی که رسانه های به اصطلاح مردمی که در دست همگان هست، این فیسبوک، این توییتر، این عرض کنم که تلگرام، این واتس اپ و اینجور چیزهایی که در و خیلی چیزهای مشابه دیگه که در اختیار همه هست، اینا اصلا جرئت نمیکنه رژیم نفس بکشه، یه خود پاشو کج بذاره. مجبور یه بند خودشو جرح و تعدیل بکنه، مجبور یه بند به اصطلاح قلمرو خودش رو، خواب قول خودش، خاکریزهای خودش رو از دست بده و در اختیار مردم بذاره. خب حالا ما این کار رو در اوایل انقلاب نکردیم. حالا من به شما یه سوال دیگه میکنم. اگر که یه کسی باور به دموکراسی و حقوق بشر داشته باشه، مخالف باشه با اعدام و شکنجه، ملیگرایی و طرفداری از مصدق داشته باشه، مصدق رو به صورت یک نماد ملی، نماد آزادی خواهی و استقلال قبول داشته باشه، مخالف باشه با اون جنگ تحمیلی که بود، به ولایت مطلقه فقیه یا ولایت فقیه اعتقاد نداشته باشه، اصلا با اسلام فقاهتی مخالفت داشته باشه، این تبلیغات بی‌معنی که واسه حضرت امام خمینی و حالا خامنه ای هم که شده انجام میدن و اینا رو با اونا مخالفت بکنه، بابا این بت پرستی، این کیش شخصیته دیگه. این که مخالف باشه با گروگان و گروگانگیری و بعدم با قرارداد الجزایر، اینها مخالف باشه با اون سازش‌های پنهانی با امریکا بر علیه آقای رجایی و بهزاد نبوی به خاطر قرارداد الجزایر اعلام جرم بکنه، مخالف باشه با نهادهای انقلابی، مخالف باشه با رؤسای شوراهای عالی قضایی که خمینی برخلاف قانون اساسی اون دوتا مقام رو منصوب کرده بود، مخالف باشه با تحمیل کردن نخست وزیر و هیئت وزیران برخلاف قانون اساسی توسط آقای خمینی، آیا این خوبه یا بده؟ اینایی که گفتم اینا مردمی جایگاه این پندار قدرت مکانه یا مردم مکانه، حقوق مکانه؟ شنوندگان عزیز عرایز من، این حرفای 13-14 تایی که من برای شما شمردم اعلام جرمی بود که بر علیه آقای ابوالحسن بنی سعد به عنوان مقام ریاست جمهوری در خرداد 1360 توی مجلس همین آقای خامنه‌ای، همون آقای عرض کنم که رفسنجانی داشتن، که اون رو به این دلایل گفتن که بیکفایته. ما مردم یک حد اقل لازمی از ما مردم در اون خرداد 1360 نیومدیم تو خیابون‌ها که جلوی خشونت رو بگیریم، جلوی تجاوزها به حقوق رو بگیریم. تجاوز به حقوق خودمون بود در واقع، ولی نمیتونستیم اون موقع، البته خب خیلی فرق کرده 40 سال پیشه، نمیدونستیم که کار به اینجا میکشه، یه بند بعد و بعد و بعد و بعد و باز هم بدتر میشه تا برسه به اینجایی که الان رسیده. خب حالا مناسبت قدم این آقا بود در سفارت عربستان در ترکیه، میبینید که به کجا سر در میاره و باید به چنین چیزهای سر در بیاره. از یه نفر که کشته میشه، از یک نفر که به حقش تجاوز میشه، هر حقی، اگر که به احقاق هر حقی از تمام حقوق، از هر کسی، از تمام کسان، در هر زمانی از همه زمانها و در هر مکانی از همه مکانها، ما به اندازه خودمون و به سهم خودمون. ببینید خودمون رو مطلق نباید بکنیم. اگر که آدم خودشو مطلق بکنه منفعل میشه، میگه ای بابا این عجب سنگ بزرگی رو میگه وردار، ما چطور میتونم این چیزایی که این میگه رو در کجا، این خودش میکنه؟ بله من میکنم، من الان دارم میکنم، شما که دارید به این برنامه گوش میدید دارید میکنید، شما که دارید به این برنامه گوش میدید دارید تلاش میکنید. الان میتونستید برید یه کار دیگه بکنید، میتونستید، حالا تفریح هم جای خودشو داره، موسیقی و ورزش و این حرف هم جای خودشو داره، ولی میتونستید به جایی که من شروع کردم به حرف زدن راجع به احقاق حقوق، آقای جوادزاده معرفی کردن و گفتن که برای قتل این آدم میخوایم حرف بزنیم، شما بگید اصلا این حرف ها معنی نداره، به چی به ما چه ارتباطی داره؟ پس شما علاقمند هستید به احقاق حقوق، ولی اگر که حقوق رو همه مکانی و همه کسانی و همه زمانی بدانیم و خود را نسبی و فعال، نسبی و فعال بدانیم، نسبی و فعال یعنی چی؟ یعنی نسبی یعنی مطلق، نه یعنی نه اینکه الان من انتظار داشته باشم این صحبت من با آقای جوادزاده تموم شد، گوشی رو که گذاشتیم برنامه تموم شد، هیچی، اومدن شیخ عربستان رو گرفتن و گذاشتنش توی به اصطلاح دادگاه، یا آقای خامنه ای گفت بله ببخشید شما درست گفتید و ما دیگه از این به بعد تجاوز نمی کنیم به حقوق. آقای خامنه ای یه دلیلی وجود داشت که رفت تو ورزشگاه آزادی. این کارو اگر که به ذهنم درست بیاد بار سومی بود که میکنه. برای چی لازم شد که بیاد اونجا؟ برای چی لازم دونست که به بسیجی‌ها بگه مملکت مال شماست؟ برای این که ابزار دستشن. اونا هستن که خودش که تنهایی نمیتونه بره شکنجه بکنه یا بره دستگیر بکنه، مجبور اونا رو مخشویی بکنه، ساندیس هم بهشون بده، اونا رو بفرسته تو خیابونه. آقای پاسدار سلیمانی و اون بقیه سرکرده های متجاوزین به حقوق هم اونها هم اونجا مجبور شده بودن که بیان بشینن اونجا. یه چیزی دیگه هم مهمه، از رسانه ها به عنوان اسلحه کشتار جمعی اسم برد، بسیار مهمه. از دید یک شخصی مثل آقای خامنه ای نمیتونه وسیله‌ای که در واقع نه برای کشتار جمعی بلکه برای احیای جمعی هستش ازش یاد نکنه به عنوان اسلحه شیمیایی. خب حالا این اسلحه، یا حالا با زبان غیر خشن بخوایم بگیم، این وسیله احیای جمعی در اختیار شما عزیزان من هست که دارید به این برنامه گوش میدید. بدانید و بپذیرید که این برنامه ها با سختی و با سختی بسیار زیاد و با امکانات بسیار کم تهیه میشه. خب برای احقاق هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی، لااقل شما اگر که این چیزها رو مناسب میدونید هم اینا رو منتشر بکنید، در اختیار بقیه قرار بدید، سوال بفرستید برای آقای جوادزاده، سوال مطرح بکنید، به چالش بکشید حرفایی که در اینجا میشنوید، یک گفتگو، یک بحث آزادی رو با هم دیگه ادامه بدیم، که این چیزی که آقای خامنه‌ای شاید یکی از دلایل اصلیش بود که رفت ارزش‌های آزادی و اون ریزش‌ها هست، به دروغ گفت که رویش‌ها بیشتر از ریزش‌ها بودن، پس اعتراف کرد که ریزش بوده. این تلاش‌های امثال خط استقلال آزادی بوده که باعث شده که اینها ریزش داشته باشن. من حدود 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. از اینه که توجه کردید بسیار ممنون هستم ازتون. توجهتون رو در یک جمله در آخر جلب میکنم به این مهم، این مهم بسیار بسیار مهم که آقای خامنه ای در اون رأس مخروط، مخروط قدرت جامعه، نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینه که تمام بدنه و کف این مخروط در جامعه، یعنی من و شما، برایندمون زور و خشونت و تجاوز به حقوق نباشه. و برای اینه که دوباره این خامنه ای نرو یک خامنه ای دیگه بیاد سر کار، این رژیم نرو یک رژیم دیگه بدتر از این یا مثل این بیاد سر کار، بایستی که احقاق حقوقی رو که همه مکانی و همه کسانی و همه زمانی است از خودمون شروع بکنیم و به بقیه هم پیشنهاد بکنیم. از توجهتون خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. امیدوارم که مردم ایران به حق حقوق واقعیش عمل کنن. هر وقت با به این حق حقوق عمل کردن، انقلاب هم در فکر ما صورت گرفتن. سپاس از شما که با ما بودید. تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم. روز و روزگار شما خوش.
با امید آن روز و روز شما هم خوش.